صفحه 263. برانکا با خوردن آب شور و آلو سبز حالت تهوع و اسهال در خود ایجاد می کرد و با بستن تنگ اسب به دور کمرش خود را به سرحد ضعف می کشاند تا آنکه به نظر همه یک آدم رنجور جلوه می کرد، چیزی که آرزویش را داشت و با این تمهیدات کاری کرد که او را دوباره به مدرسه نفرستند. با چنان دقتی علائم بیماری های گوناگون را فرا گرفته بود که می توانست یک گروه پزشکی را هم به اشتباه بیاندازد. به خودش نیز باورانده بود که طبعی بسیار نازک دارد و هر روز صبح به محض آن که برمی خواست فکر می کرد کجای بدنش دارد درد می کند و به کدام مرض دچار شده است. یاد گرفت تا از کوچکترین بهانه بهره گیرد و احساس بیماری کند، از تغییر درجه حرارت هوا گرفته تا گرد افشانی گلها کافی بود که درد بسیار مختصری را به یک بیماری دردناک تبدیل کند. صفحه 264. به اعتقاد کلارا بهترین راه سلامتی کار کردن بود. به همین جهت برای آن که نگذارد بیماری دخترش از حد و اندازه خارج شود، وی را وادار به کار میکرد. دختر میبایست مثل سایر افراد صبح زود بیدار شود، دوشاب سرد بگیرد و به امور جاری منزل بپردازد که عبارت بود از درس دادن در مدرسه، دوزندگی در سالن خیاطی و رسیدگی به همه کارهای شفاخانه. از اماله کردن گرفته تا بخیه زدن زخم‌ها با سوزن و نخ توی سبد خیاطی، چنانچه از دیدن خون ضعف می‌کرد و یا از پاک کردن استفراغ شخصی بدنش خیس عرق می‌شد، در کار وقفه ایجاد نمی‌شد. پدرو گارسیای پیر که نزدیک 90 سال داشت و به زحمت می‌توانست استخوان‌هایش را از جایی به جای دیگر منتقل کند، با نظر کلارا موافق بود که دست‌ها برای کار کردن ساخته شده است. برای همین یک روز که بلانکا از سردرد بسیار شدیدی شکوه می‌کرد، پیرمرد دختر را صدا زد و بی مقدمه مقداری گل توی دامنش نهاد. او تمام آن بعد از ظهر را صرف کرد تا به بلانکا یاد بدهد چگونه از آن گل انواع ظرف‌های آشپزخانه بسازد. دختر همه دردهایش را فراموش کرد. پیرمرد خودش هم خبر نداشت که به بلانکا چیزی را می‌آموزد که بعدها یگانه وسیله ادامه حیات و در ساعت‌های غمناک آینده تنها تسلی بخش خاطرش می‌شود. او به بلانکا آموخت که چگونه چرخ کوزه‌گری را با پا بچرخاند و در همان حال دست‌هایش را در میان گل آبدار به جولان درآورد تا از آن گلدان و کوزه درست کند. اما دیری نپایید که بلانکا دریافت از ساختن اشیای به درد بخور منزل خسته می شود و سرگرمی و نشاط در ساختن مجسمه حیوانات و آدم هاست. صفحه 265. با گذشت زمان دنیای از حیوانات ریز بومی و آدم های ساخت که در حرفه های گوناگون فعالیت داشتند، مثل نجار، رخشو، آشپز و هر کدام با وسایل و ابزار کوچک خودش. استفان رو با وقتی محصول کار دخترش را دید گفت این به هیچ دردی نمی‌خورد. کلارا پیشنهاد کرد بیایید برایش مورد استفاده‌ای پیدا کنیم و به این ترتیب فکر میلاد مسیح شکل گرفت. برانکا به ساختن پیکره‌های کوچکی برای طویله مسیحی خانواده دست زد. نه تنها سه شاه و چوپانان، بلکه مجموعه‌های مفصلی از افراد و انواع حیوانات مثل شتر و گورخر آفریقایی، سوسمار آمریکایی و ببر آسیایی ساخت و ذره‌ای هم درباره خصوصیات دقیق حیوانات بیت‌اللحم تشویشی به خود راه نداد. پس از آن به حیوانات خیالی رو کرد. مثلا نصف بدن فیل را به نصف بدن تمساح چسبان. بیان که بداند با گل کارهایی را می کند که خاله روزا که هرگز او را ندیده بود با نخ روی سفره عظیمش می کرد. کلارا فکر کرد که اگر دیوانگی در یک خانواده بتواند ارثی باشد، در این صورت باید یک حافظه توارثی وجود داشته باشد که نگذارد این حالت به بوته فراموشی سپرده شود. گروه پیکره‌های بلانکا از جشن میلاد مسیح مشتری بسیاری برایش فراهم کرد، طوری که ناچار شد دو دختر را برای دستیاری خود آموزش دهد، زیرا به تنهایی جواب همه سفارش‌ها را نمی‌توانست بدهد. صفحه 266. آن سال هر کس یکی از آن پیکره‌ها را می‌خواست، مخصوصاً که بلانکا در ازای آنها پول نمی گرفت. استفان رو با پیش خود نتیجه گیری کرد که گلبازی برای یک خانم جوان و شایسته سرگرمی مناسبی است. اما اگر به صورت شغل درآید، نام تروبا تا حد فروشندگانی که در افسار فروشی ها میخ و در بازار ماهی می فروشند تنزل می کند. دیدارهای بلانکا و پدرو ترسرو نامنظم و دیر به دیر صورت می گره و درست به همین دلیل بسیار جدی بود. بلانکا در این ایام به غافلگیر شدنها و انتظارهای طولانی عادت کرد. بلانکا ناچار این فکر را پذیرفته بود که آن دو همیشه ناچار خواهند شد در خفا عشق بازی کنند و دیگر از این خیال دست کشید که با پدرو ازدواج می کند و در یکی از آن خانه های آجوری کوچک پدرش زندگی می کند. اغلب هفته ها می گذشت و از پدرو هیچ خبری نمی شد. بعد ناگهان سر و کله یک پوزشی سوار بر دوچرخه یا یک واعظ پروتستان با کتاب مقدسی به زیر بغل و یا یک کولی که به زبان غریب کافرها صحبت می کرد در میان مزرعه‌داری بزرگ پیدا می شد و همه اینها چنان بی خطر به نظر می رسید که به هیچ وجه سوء زن ارباب همیشه مراقب را بر نمی انگیخت. بلانکا پدرو ترسرو را از چشمان سیاهش می شناخت. تنها او نبود که منتظر پدرو ترسرو بود. دهخانان ترسماریاس و بسیاری از دهخانان مزرعه‌داری‌های بزرگ آن منطقه نیز چشم به راهش بودند. از آن زمان که ارباب به تعقیب مرد جوان پرداخت، او به صورت یک قهرمان در آمده بود. همه آرزو می‌کردند این افتخار نصیبشان شود که شب او را در خانه خود مخفی کنند. زنها برایش بالاپوش و جوراب‌های پشمی می‌بافتند و مردها بهترین مشروب خود و بهترین گوشت نمکسود فصل را برایش نگه می‌داشتند. صفحه 267. پدرش پدرو سگوندو گارسیا پی برده بود که پسرش دستور سه پانت رو بارا به هیچ گرفته و رد پایی را که پدرو به دنبال خود بر جا می گذاشت به خوبی می توانست دنبال کند. او بین عشق به پسر و نقش خود به عنوان مباشر مزرعه داری شقه شده بود. از این می ترسید که پسرش را ببیند و او را بشناسد و استپان تروبا آن را از چهره اش بخواند. اما پنهانی از این فکر که پسرش پشت کارهای غیر عادی پنهانی است که در سراسر روستاها رخ می‌دهد لذت می‌برد. تنها چیزی که هرگز به مغزش خطور نکرد این بود که دیدارهای پسرش با بیرون رفتنهای بلانکات رو با به کنار رودخانه ارتباط داشته باشد، زیرا چون این احتمالی در مدار امور جاری نمی‌گنجید. او هیچ وقت به جز در خلوت خانهشان از پسرش حرف نمی زد، اما به او افتخار می کرد و ترجیح می داد او را در لباس یک فراری ببیند تا به صورت یکی از آن دهخانان فقیری که سیب زمینی می کنند و فقر درو می کنند. هر وقت ترانه مرغ و روباه را که دیگران زمزمه می کردن می شنید، از اینکه پسرش با این ترانه های انقلابی عقیده افراد بیشتری را عوض کرده بود تا با اعلامیه های حزب سوسیالیست که خستگی ناپذیر آنها را پخش می کرد زیر لب می خندید. فصل ششم، صفحه 269. انتقام. یک سال و نیم بعد از زلزله دوباره ترس ماریاس به صورت مزرعه نمونه درآمد. خانه درست این خانه قبلی ساخته شد، با این تفاوت که بزرگتر بود و حمام‌هایش آب گرم داشت. آبش به قهوه‌ای می‌زد و گهگاهی بچه قورباغه هم تویش پیدا می‌شد، ولی سرشار و شادمانه شرشر می‌کرد. پمپ آلمانی محشر کرده بود. به کمک یک عصای نقره کلوفت، یعنی همان عصایی که الان هم دارم، همه جا می‌رفتم. نبم میگوید که من به عصا احتیاج ندارم. میگوید برای این عصا دست میگیرم تا حرفهایم مؤثرتر بشود. بیماری طولانی به جسمم صدمه زد و خلق و خویم را بدتر کرد. خودم قبول دارم که در آن اواخر دیگر کلارا هم نمیتوانست جلوی کج‌خلقی هایم را بگیرد. هر کس دیگری جای من بود با آن حادثه از کار افتاده بود، اما درماندگی به من نیرو داد. در آن حالت به یاد مادرم افتادم که در صندلی چرخدارش می نشست و زنده زنده می بوسید. همین مرا واداشت که اگر به کمک فحش و ناسزا هم شده سر پا بایستم و شروع کنم به راه رفتن. گمان می کنم مردم از من می ترسیدن. حتی کلارا هم که هیچ وقت از کج‌خلقی های من دچار ترس نمی شد و من مواظب بودم که عصبانیتم را بر سرش خالی نکنم، وحشت زده این سو و آن سو می رفت. هر وقت او را در این وضع می دیدم پاک حالم خراب می شد. صفحه 270. کلارا آرام آرام اما بی برو برگرد عوض شد. خسته به نظر می رسید و می دیدم که از من دور می شود. دیگر برای عذابهایی که می کشیدم دلش نمی سوخت و متوجه شده بودم که از من کناره می گیرد. حتی به جرأت می توانم بگویم که وقتی با پترو سگوندو مشغول دوشیدن گاف ها می شد راحت تر بود تا اینکه در اتاق نشیمن پیش من بماند. هرچه کلارا از من دورتر می شد من به عشقش محتاج تر می شدم. از شور و علاقه‌ای که از روزهای اول ازدواج به او داشتم چیزی کم نشده بود. می‌خواستم مطلقاً مال من باشد. می‌خواستم فکرش را هم مال خودم کنم. اما این زن اسیری مثل نسیم از کنارم می‌گذشت و اگر با دست‌هایم او را می‌گرفتم و با همه قدرتم بغلش می‌کردم، باز هم نمی‌توانستم او را مال خودم بکنم. روحش با من نبود. هر وقت از من می ترسید زندگی من جهنم می شد. در طول روز هر کدام دنبال کار خودمان بودیم. هر دو کارهای زیادی داشتیم که انجام بدهیم. فقط سر سفره غذا یکدیگر را می دیدیم و این من بودم که سر صحبت را باز می کردم و حرف می زدم، چون او همیشه توی ابرها سیر می کرد. خیلی کم حرف می زد و دیگر آن خنده شیرین و گستاخش را که اولین چیزی بود که مرا به سوی او کشان از دست داده بود. دیگر سرش را به عقب نمی انداخت، نمی خندید و دندانهای سفیدش را نشان نمی داد. حتی به ندرت لبخند می زد. فکر می کردم که بالا رفتن سن و سال و آن حادثه ما را از یکدیگر دور کرده و او هم از زندگی زناشویی خسته شده است. این چیزی است که برای همه زوجها پیش می آید. تازه من هم هرگز عاشق سربراهی نبودم. یعنی از آنهایی نبودم که گل به خانه می برند و خیلی حرفهای شیرین می زنند. اما هر کاری از دستم بر می آمد برای نزدیک شدن به او می کردم. خدا شاهد است که خیلی تلاش می کردم. وقتی نوشتن دفتر خاطراتش مشغول بود و یا سرگرم میز سپایش می شد به اتاقش می رفتم. تلاش می کردم با این جنبه های زندگیش سهیم شوم، اما دوست نداشت کسی دفتر خاطراتش را که شاهد صادق زندگی بود بخواند و هنگامی که با ارواح صحبت می کرد حضور من تمرکزش را برهم می زد. به همین دلیل ناچار شدم از این کار دست بکشم. از قصد برقرار کردن روابط خوب با بلانکا هم منصرف شدم. دخترم از همان بچگی آدم عجیب و غریبی بود. هیچ وقت حالت آن دخترهای آرام و مامانی را پیدا نکرد که آرزویش را داشتم. راستش را بخواهید بیشتر شبیه گورکن بود. البته از همان روزهای اول با خود من بود و ناراحتی را نداشت که بر عقده الکترا چیره شود، چون هرگز چون این عقده‌ای نداشت. اما حالا دیگر یک خانم جوان شده بود و نسبت به سنش باهوشتر و پخته‌تر به نظر می رسید و خیلی شبیه مادرش شده بود. فکر کردم بلانکا می تواند مرا یاری کند و همین جهت می کوشیدم او را جز به حامیان خودم به حساب بیاورم. به این منظور برایش هدیه می خریدم و سعی می کردم سر به سرش بگذارم، ولی او هم از من گریخت. حالا که دیگر خیلی پیر شدم و می توانم بیان که از کوره در بروم در آن باره صحبت کنم. فکر می کنم عیب کار در عشقی بود که به پدرو ترسرو گارسیا داشت. بلانکا اهل رشوه نبود. هیچ وقت نمی گفت چیزی می خواهد. از مادرش هم کم حرفتر بود و اگر گاهی وادارش می کردم مرا ببوسد، طوری با اکراه این کار را می کرد که انگار سیلی به صورت هم می زند. صفحه 272. به خودم می گفتم وقتی به شهر بازگردیم و دوباره مثل آدم های متمدن زندگی کنیم همه چیز درست می شود. اما کلارا و بلانکا برای ترک ترسماریاس هیچ علاقه از خود نشان نمی دادن. برعکس هر وقت این مسئله را پیش می کشیدم بلانکا می گفت زندگی در روستا سلامتیش را به او بازگردانده است، اما حس می کند که هنوز به اندازه کافی نیرومند نشده است و کلارا خاطر نشان می کرد که هنوز در مزرعه خیلی از کارها مانده و کارها در مرحله است که نمی شود آنها را رها کرد. همسرم از ظرافتهایی که به آنها عادت داشت دست نکشیده بود و روزی که محموله میز و مبل‌ها و سایر لوازم منزل که برای غافلگیر کردنش سفارش داده بودم به در خانه رسید، فقط گفت چه قشنگن و این من بودم که باید جای آنها را تعیین می‌کردم. کلارا هیچ اعتنایی نکرد. خانه جدید با این اساسیه نو چنان شکوهی پیدا کرده بود که حتی در روزهای پرجلال و جبروتش هم به خود ندیده بود، یعنی پیش از انتقالش به پدرم که ویرانش کرد. مبل‌های بزرگ عهد مهاجرنشینی که از چوب گردو و بلوط روشن ساخته شده بود همراه با فرش‌های پشمی سنگین و چراغ‌های آهنکوب و مسکوب رسید. یک دست چینی ساخت انگلستان که با دست نقاشی شده بود و بیشتر در شأن یک سفارتخانه بود. یک دست کامل ظروف بلوری، 4 قفسه پر از اشیای تزئینی، شمعها و سفره‌های نخی و یک مجموعه کامل از صفحه‌های مشهور کلاسیک و آهنگ‌های روز با یک گرامافون آخرین مدل سفارش داده بودم. هر زن دیگری که به جای کلارا بود از این همه اسباب خوشحال می شد و کارش را برای چند ماه تعطیل می کرد، اما کلارا آدمی بود که هیچ کدام از اینها در او تأثیر نداشت. تنها کارش یاد دادن کارهای خانه به 2 آشپز و چند دهاتی بود و به محض آنکه از رفت و روب و شستن ظرف‌ها فارغ می‌شد به سراغ دفتر خاطرات و دسته ورقش می‌رفت. صفحه 273. بیشتر اوقات روز را در کارگاه خیاطی، شفاخانه و مدرسه صرف می‌کرد، کاری که به کارش نداشتم، زیرا این قبیل کارها به زندگیش معنا و ارزش می‌داد. زنی سخاوتمند و خیرخواه بود. دلش می‌خواست همه اطرافیانش را جز من خوشحال کند. پس از ویران شدن خانه، خاربار فروشی را دوباره درست کردیم و این دفعه برای ارضای خاطر کلارا استفاده از بیجک‌های کاغذی صورتی رنگ را متوقف کردم و دیگر به افرادی که در مزرعه برایم کار می کردن پول می دادم. کلارا می گفت با این ترتیب آنها می توانند در شهرک خرید کنند و اگر مایل باشند چیزی هم پسنداز کنند. اما این حرف درستی نبود. این فقط به نفع مردها تمام شد که می رفتن توی بار سن لوکاس و خودشان را مست پاتیل می کردن و زنها و بچه ها گرسنگی می کشیدن. ما بر سر این چیزها خیلی با هم دعوا داشتیم. دهقانها باعث همه دعواهای ما بودند. البته نه همهشان. ما درباره جنگ هم حرف می زدیم. من پیشرفت ارتش نازی را از روی نقشه که به دیوار اتاق پذیرایی آویخته بودم دنبال می کردم و کلارا برای سربازهای متفقین جوراب می آورد. بلانکا که از هیجان زیاد ما بر سر جنگی که هیچ ربطی به ما نداشت و در آن سوی اقیانوس‌ها جریان داشت چیزی درک نمی‌کرد، از شدت ناراحتی سرش را در میان دست‌هایش می‌گرفت. فکر می‌کنم به دلایل دیگری نیز با هم اختلاف داشتیم. عملاً پیش نمی‌آمد که بر سر چیزی به توافق برسیم. فکر نمی کنم که تقصیر از خلق و خوی تند من بوده باشد، چون من شوهر خوبی بودم. هیچ شباهتی به آن آدم کج خلق دوران تجرد نداشتم. تنها زن زندگیم او بود، هنوز هم هست. صفحه 274. یک روز کلارا دستور داد یک چفت از داخل به در اتاق خوابش نصب کنند و از آن به بعد دیگر هیچ وقت نمی گذاشت من وارد تخت خوابش بشوم، به جز مواقعی که طوری خودم را به او تحمیل می کردم که جواب ردش به این معنی بود که کار ازدواج ما به آخر رسیده. اوایل فکر می کردم باید به دلیل یکی از آن ناخوشی های عجیب و غریب باشد که گهگاه زنها دچارش می شوند و یا مربوط به یائسگی است، اما وقتی چند هفته طول کشید فکر کردم بهتر است با هم حرف بزنیم. خیلی آرام برایم توضیح داد که رابطه زناشویی ما به هم خورده و او میل طبیعیش را به لذت‌های جسمانی از دست داده است و اینطور نتیجه گیری کرد که اگر ما دیگر حرفی برای گفتن به یکدیگر نداریم تو یک تخت خواب هم نمیتوانیم با هم باشیم. همچنین گفت برایش تعجب آور است که من در تمام طول روز از دست او عصبانی باشم، آن وقت شبها بخواهم با او عشق بازی کنم. تلاش می کردم به او بفهمانم که از این لحاظ مردها با زنها خیلی فرق دارند و با وجود عادتهای ناپسندم هنوز او را خیلی دوست دارم، ولی فایده ای نداشت. در آن زمان با حادثه‌ای که برایم پیش آمده بود و با آنکه کلارا هم از من خیلی جوان‌تر بود، ولی اوضاع و احوال من از او بهتر بود. همین که پا به سن گذاشتم وزنم کم شد و دیگر یک مثقال چربی در تنم نبود. درست مثل دوران جوانی نیرومند و سالم بودم. می توانستم تمام روز را بر پشت اسب برانم. هر جا که پیش بیاید بخوابم و هر چیزی را که میلم میکشد بخورم، بدون آن که ذره‌ای از مثانه، کبد و یا اعضای دیگر نگرانی داشته باشم که مردم بی وقته از آنها حرف میزنند. البته قبول دارم که استخوان‌هایم درد میکند. غروب‌های سرد و شب‌های بارانی درد استخوان‌هایم که در زلزله شکسته بود آنقدر طاقت فرسا می‌شد که مجبور می‌شدم متکا را دندان بگیرم تا کسی ناله‌هایم را نشنود. وقتی که دیگر بی‌طاقت می‌شدم چند جرعه عرق و دو تا قرص آسپرین می‌انداختم بالا، ولی اینها هم کارساز نبود. اینجای قضیه خنده‌دار است که اگرچه در طول زمان از نظر جنسی هر دنبیل نبوده ام، درست مثل دوران جوانی با کوچکترین چیزی تحریک می شدن. دوست داشتم زنها را دید بزنم، هنوز هم دید می زنم. نگاه کردن به زنها هم حظ بصر دارد و هم لذت روحی. اما این فقط کلارا بود که میل واقعی مرا بیدار میکرد، چون در طول سالها زندگی مشترک یکدیگر را خوب شناخته بودیم و هر کدام با سر انگشتانمان شناخت دقیقی از تن هم داشتیم. او دقیقا میدانست که کجاهای بدن من حساس است و دقیقا همان چیزهایی را میتوانست به من بگوید که مشتاق شنیدنش بودم. در سن و سالی که بیشتر مردها از زنهایشان خسته می شوند و برای تحریک شدن به زنهای دیگر احتیاج پیدا می کنند، من مطمئن بودم که فقط با کلارا می توانستم مثل دوره ماه عسل بدون احساس خستگی عشق بازی کنم. وسوسه نمی شدم که دنبال زنهای دیگر بیفتم. صفحه 275. یادم می آید همین که خورشید غروب می کرد چشمم به دنبالش بود. غروب ها می نشست و می نوشت و من وانمود می کردم که دارم پیپ می کشم. اما در واقع زیر چشمی او را می پاییدم. به محض آنکه خودش را برای رفتن به رخت خواب آماده می کرد، یعنی جوهر قلمش را پاک می کرد و کتابچه‌اش را می بست، من هم کارم را شروع می کردم. پاکشان به حمام می رفتم، خودم را می آراستم و لباس مخمل پرکرکی را که به قصد تحریک او خریده بودم می پوشیدم، ولی او هرگز توجهی نداشت. بعد گوشم را به در می چسباندم و منتظر می ماندم. وقتی صدای پایین آمدنش را از راه رو می شنیدم، خودم را جلوش می انداختم. به هر وسیله متوسل می شدم، از مجیز گفتن و دادن هدیه گرفته تا تهدید به شکستن در و له و لورده کردن خود او. ولی هیچ یک از این کارها برای پر کردن فاصله بین ما مؤثر و کافی نبود. صفحه 276. فکر میکنم با همه ابراز عشق شامگاهیم این توقع بی جایی بود که بد اخلاقی های طول روزم را فراموش کنم. کلارا با آن حواس پرتیش که از آن بیزار بودم از من میگریخت. نمیدانم چه چیزی در وجودش بود که مرا این همه جذب کرده بود. زنی میان سال شده بود، بدون ذره عشوه‌گری، که هنگام راه رفتن کمی لنگ می زد و آن نشاط و سرخوشی بیدلیل دوران جوانیش را که او را آن همه خواستنی می کرد به کلی از دست داده بود. کلارا با من نه مهربان بود و نه رفتار اغواگری داشت. مطمئن هستم که دوستم نداشت. راستش دلیلی نداشت که من آنقدر او را بخواهم که وقتی دست رد به سینه‌ام می‌زد آنقدر آشفته بشوم، اما دست خودم نبود. همه چیزش را دوست داشتم، کوچکترین حرکتش را، بوی گنگ لباس‌های تازه شسته و صابون زده‌اش را، درخشش چشم‌ها و قشنگی گردن ظریفش را که طره‌های سرکشی روی آن قرار داشت. شکنندگیش چنان احساس رقتی در من ایجاد می کرد که براستی تحمل ناپذیر بود. می خواستم او را در پناه خود بگیرم، او را در آغوش بگیرم و مثل دوران گذشته او را بخندانم. می خواستم کنارش بخوابم، سرش را روی شانه ام بگذارم، پاهای کوچک و گرمش را که آن همه شکننده و عزیز بود، لای پاهایم بگیرم و دستش روی سینه ام باشد. گهگاه فکر می کردم که با تظاهر و بی‌اعتنایی آزارش بدهم، اما پس از چند روز منصرف می شدم، زیرا وقتی به او بی‌اعتنایی می کردم آسوده تر به نظر می رسید. دیوار حمام را سوراخ کردم تا بدن برهنه‌اش را ببینم، ولی چنان هیجان زده می شدم که آخرالامر آن را گچ گرفتم. صفحه 277. برای رنجاندن او وانمود کردم که به فانوس قرمز می روم، اما او فقط گفت که این کار از تجاوز به دخترهای دهاتی خیلی بهتر است. از این حرفش خیلی تعجب کردم، چون فکر می کردم در این باره چیزی نمی داند. به دلیل همین اظهار نظرش دوباره کوشیدم به دخترها تجاوز کنم تا شاید حرصش را در آورم، اما گذشت زمان و زلزله صدمش را به مردیم زده بود. دیگر قدرت آن نداشتم که کمر یک دختر تنومند دهاتی را بگیرم و او را به روی زین اسب بتابانم، چه رسد به اینکه لباسهایش را به زور در آورم و برخلاف میلش با او هماغوشی کنم. در سن و سالی بودم که آدم برای عشق‌بازی به کمک و ملاتفت احتیاج دارد. پیر شده بودم، مرده‌شور ببرندش. استپان روبا نخستین کسی بود که متوجه تحلیل رفتن خودش شد. از روی لباسهایش به این موضوع پی برد. قضیه فقط این نبود که لباس به تنش گشاد شود، بلکه آستین ها و پاچه های شلوارش هم ناگهان برایش خیلی بلند شد. به بهانه اینکه وزنش کم شده، از بلانکا خواست لباسهایش را با چرخ خیاطی اندازه‌اش کند. اما در حیرت بود که آیا پدرو گارسیای پیر استخوان‌هایش را بدطوری جا انداخته و یا علت آب رفتن جسمش همین است یا نه. این مطلب را با احدی در میان نگذاشت، درست همانطور که هیچ وقت از دردش هم حرفی نمی‌زد، زیرا پای غرور در میان بود. صفحه 278. کشور برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می شد. استپان تروبا در ضیافت شام سیاستمداران محافظه‌کار در شهرک با کند ژان دوساتینی آشنا شد. کند کفش پوست گوزن پا می کرد و نیمتنه نخی می پوشید. مثل سایر مردم عرق نمی کرد. بوی اتکلون انگلیسی می داد و به سبب این عادتش که در آفتاب نیمروز تو پیرابارها با یک چوب از درون یک حلقه رد می کرد همیشه برنزه بود. هنگام صحبت کردن هجاهای آخر کلمات را می کشید و حرف ر را ادا نمی کرد.